ایمان من تویی.
احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست. آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
باب دل را هست مفتاحی عظیم، اوست بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز و نیکندیش رادیو معارف. امیدواریم روزتون سرشار باشه از آرامش و خیر و برکت. با برنامه امروز سرمشق دقایقی در کنار شما هستیم. خواسته های مادی و دنیوی در مقابل طلب های معنوی و اخروی در کلام مولای متقیان حضرت علی علیه السلام موضوع برنامه امروز سرمشق. به این برنامه خوش اومدید.
یا علی و یا علی و یا علی.
عزیزان، امام علی علیه السلام در سخنان حکیمانشون هشدار میدن دنیا زیبا و زینت یافته در نظر ما جلوه میکنه، اما این زیبایی فریبنده است. اون چه که ما در دنیا جمع میکنیم مثل میوه شیرین که روزی خراب میشه و تلاش برای جمع کردن مال بی توجهی به این واقعیته که دنیا گذرگاه، نه جایگاه اقامت. در این بخش از برنامه سخنان کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد محدثی رو به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود محضر شما عزیزان شنونده در برنامه سرمشق. درباره طلبها و خواستهای مختلف مباحثی از نهج البلاغه گفتیم، مثل آخرت طلبی، شهادت طلبی، دنیا طلبی و غیر اینها. در ادامه باز هم موضوع دنیا طلبی رو پی میگیریم. کسی که عشقش، خواستش، هدفش و مطلوبش دنیا باشه، با بیوفایی و بیمهری دنیا و با ناکامی مواجه میشه. دنیا عروس هزار داماد هست که همه رو هم ناکام گذاشته. در کلمات علی علیه السلام جمله زیبا درباره طلب دنیا و طلب آخرت هست. حکمت 431 می‌فرماید: من طلب دنیا طلبه الموت حتی یخرجه عنها، و من طلب الاخره طلبته الدنیا حتی یستوفی رزقه منها. این کلام آغازی داره که می‌فرماید ما دو جور رزق داریم، یکی طالب یکی مطلوب. رزق طالب اونیست که خدا مقدر کرده و اون رزق دنبال شخص می‌گرده تا بهش برسه. رزق مطلوب رزقیست که مقدر نیست ولی بنده دنبال آن می‌گرده و هرگز هم بهش نمی‌رسه. می‌فرماید کسی که دنیا طلب باشه چنین نیست که دنیا به کام او در بیاد. او دنبال دنیاست ولی مرگ هم دنبال اوه. بچرخ تا بچرخی. او شب و روز در پی جمع کردن ثروت و برافراشتن کاخ دنیای خودشه. مرگ هم شب و روز دنبال اوه تا اونجا تعقیبش میکنه که او رو از دنیا خارج میکنه و به مراد دلش نمیرسه. اما کسی که آخرت جو هست، هدف و مقصد و مقصودش دنیا نیست، هدف مهمتر آخرت و سعادت ابدی و روسفیدی در قیامت مطلوب شه، خدا هم که رزاق و عهده‌دار روزی بندگان، روزی رو به دنبال او میفرسته. دنیا آنقدر او رو تعقیب میکنه که روزیش رو به دستش برسانه. یرزقه من حیث و لا یحتسب. ما پی تحصیل یار و یار در تحصیل ما، حاصل تحصیل ما تحصیل حاصل میشود. حضرت در خطبه 99 هم هشدار میده که اینقدر دنیا گرا و دنیا طلب نباشید. خیلیا میخوان به آخر خواسته هاشون برسن ولی نمیشه. مرگ پیگیرشون هست تا اونجایی که دست اونها رو از دنیا کوتاه میکنه. بنابراین اینقدر برای به دست آوردن دنیا و مال و مقام و ثروت و موقعیت با هم مسابقه نگذارید. فریفته جلوه ها و زر و زیور دنیا و ناماوری و شکوه و افتخارات دنیوی نشید که همه اینها به بادی بنده و این چراغ خاموش میشه. فلا تنافسو فی عز دنیا و فخرها. با هم مسابقه نگذارید در مورد عزت و فخر دنیا. فان عزها و فخرها الا انقطاع و ان زینتها و نعیمها الا زوال. عزتش پایان پذیره و زینتش هم زایل شدنی. این بحث رو در قسمت بعد هم ادامه میدیم.
یا علی یا علی یا علی.
دوستان شنونده، یکی از سروده‌های دلنشین مرحوم محتشم کاشانی رو در مدح مولا علی علیه السلام تقدیم شما عزیزان میکنیم. ای نثار شام گیسویت خراج مصر و شام، هندوی خال تو را صد یوسف مصری غلام. گر نسازم سرفدایت بر تو خون من حلال، ور نمیرم در هوایت زندگی بر من حرام. حیدر صفدر که در رزم از تن شیر فلک، جان برآورد چون برآورد تیغ خونریز از نیام. ساقی کوثر که تا ساقی نگردد در بهشت، انبیا را زاب کوثر تر نخواهد گشت کام. ابن عم مصطفی بحر السخا بدر الدجا، اصل و نسل بلبشر خیر البشر کهف الانام. از تقدم در امور مؤمنان نعم الامیر، و از تقدس در صلات قدسیان نعم الامام. ای که هر صبح از سلام ساکنان هفت چرخ، بارگاهت می شود از شش جهت دار السلام. ای مقالت مثل ما قال النبی خیر المقال، وی کلامت بعد قرآن مبین خیر الکلام. من کجا و مدحت معجز کلامی همچو تو، خاصه با این شعر بی پرگار و نظم بی نظام. روز احباب تو نورانی الی یوم الحساب، روز اعدای تو ظلمانی الی یوم القیام.
فروزنده بزم جانها علی، امیر بزرگ جهانها علی، به بی انتها ملک پروردگار، امام تمام زمانها علی.
همچنان از رادیو معارف با برنامه سرمشق در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امام علی علیه السلام دنیا رو به شکلی تصویر می‌کنن که نشون دهنده ماهیت خواسته های مادیه. این خواسته ها معمولاً حول محورهایی میچرخن که در نهج البلاغه مایه غفلت معرفی شدن. امیرالمؤمنین علیه السلام در کلامشون دنیا رو به ماری تشبیه میکنن که ظاهرش نرم و خوشاینده اما در درونش سمی کشنده داره. بخش دوم سخنان کارشناس استاد جواد محدثی تقدیم به شما.
حضرت امیر علیه السلام در نامه 31 در قسمت‌های مختلف دنبال این حقیقت است که هدف‌های عالی و مطلوب‌های خوب و ارزشمند رو به فرزندش امام حسن علیه السلام یادآوری کنه و خواسته‌های بی‌ارزش رو هم بازگو کنه. گاهی انسان خواسته هایی داره که براش مفید نیست. در جایی از نامه حضرت به این موضوع میپردازه که چرا بعضی از دعاهای ما مستجاب نمیشه، چرا به خواسته هامون نمیرسیم، با اینکه خدا وعده داده بخواهید و بخوانید تا مستجاب کنم. از جمله میفرماید و رب ما سألت الشیء فلا تؤتا، گاهی چیزی رو میخوایی ولی به تو داده نمیشه، یا بهتر از اون چی که خواسته‌ای به تو داده میشه، عاجلن او عاجلن، در دنیا یا آخرت. فلرب امر قد طلبته فیه هلاک و دین که لو اوتیت، چه بسا چیزی رو از خدا میطلبی که اگر به تو داده بشه و خواستت برآورده بشه دینت تباه میشه، یعنی خواسته دنیوی به دین تو ضرر میزنه. داستان ثعلبه در زمان پیامبر رو که شنیدید، فقیر بود، پیامبر دعا کرد، وضعش خوب شد و مشغول دامداری و گوسفندان و دامپروری بیرون از مدینه و سرش گرم شد که دیگه توفیق حضور در نماز پیامبر و موعظه و محضر رسول الله ازش گرفته شد. بعضیا کم ظرفیتن، به خواسته های دنیویشون که میرسند با دین و خدا و مسجد و نماز و حرم خداحافظی و قهر میکنن. این نحوه خواسته ها براشون شومه. پس چه بخواهیم یا علی؟ میفرماید فلتکن مسئلتو که فیما یبقا لک جماله و ینفع عنک و باله فالمال لا یبقا لک و لا تبقا له، چیزی مسئلت کن و بطلب که جمال و زیبایی و خیر آن برای تو بمانه و وبال و دردسر برات نیاره، چون مال چنینه که نه تو برای مال میمانی و نه مال برای تو میمانه، رفیق نیمه راه بی وفاست. به علاوه خیلی هم امیدوار نباش و دل نبند که به هر چی میخواهی برسی، چه بسا طلبها و خواسته ها به ناکامی و محرومیت می انجامه. رب طلبن جر الى حرب فلیس کل طالبن به مرزوق، چنین نیست که هر جویندهی به رزق برسه، چنین نیست که هر که بره برسه، چنین نیست که هر کی بدوه ببره، چه بسا دونده و روندهی که به مقصد نمی رسه. نتیجه سخن این که هدف رو در خواسته ها و طلب ها عالی تر از مادیات و برتر از دنیای گذرا قرار دهیم تا خود ما هم ماندگار بشیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
در روایات شریف از امیرالمومنین سلام الله علیه و سایر ائمه اطهار بیانات در این زمینه هست، بعضش در نهج البلاغه هست. کاملترینش این جمله است که در غرر و درر عامودی است از کلمات قصار امیرالمومنین سلام الله علیه. می‌فرماید مال ابن آدم و العجب، در بعضی روایات و الفخر، آدمیزاد را با خودپسندی چکار؟ آدمیزادی که اوله نطفت مذره و آخره جیفت قدره و بینهما حامل العذره. منی که دارم میخواد به خود بمارم، من چیم؟ منم اون اسپرمیم که توی نطفه آبی بیندیدهی بود. من اون خدا این سارهی به من اضافه کرده، نعمتهاشو به من داده، تا به اینجا رسیدم. هر وقتم میخواد میگیریم. آغاز من یک آب گندیده بود، آخرش چیه؟ آخرش هم یک مرداری پوسیده و متعفن که اگه دو روز زیر خاکش نکنن یا تو سردخونه نگذارن گندش محیط را متعفن میکن. اینم آخر من این. خب بین اون آغاز و انجام چیه؟ یه خود نگاه به درون خودت بکن ببین چی تو شکن داری. و بینه هما حامل العذره، یه توالت متحرک، یه همچه موجودی که اولشون آب گندیده است آخرشون مرداد متعفن است. در بین این مبدا و منتها هم یک توالت متحرک، این دیگه به چی بباره؟ این بهترین راهی است که آدم را از این خودپسندی و وجب و غرور و کبر و اینها حفظ میکنه.
یا علی و یا علی و یا علی.
به پایان برنامه امروز سرمشق رسیدیم. تا برنامه بعدی و یک درس دیگه از نهج البلاغه گرانقدر و گرانبها، شما رو به خالق بزرگ هستی میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از کدام آینه ها می شوی رسد؟ رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام به شما. برنامه زلال تاریخ رو در این لحظات و دقایق از این رسانه دینی میشنوید. ممنونیم از همراهی شما دوستان و گرامیان. و جا داره در ابتدای برنامه تشکر بکنم از پیام‌هایی که به ما ارسال می‌فرمایید. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو مطرح می‌کنید. انشاءالله در این برنامه همچون برنامه‌های گذشته نگاهی خواهیم کرد به تاریخ صدر اسلام و حوادث اون، و همونطور که مستحضرید در حوادث دوران حکومت امیرالمومنین علیه السلام هستیم و رخدادهای جنگ جمل رو داریم بررسی میکنیم با استفاده از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، مدیر محترم گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و از نویسندگان و پژوهشگران تاریخ اسلام. سلام به شما جناب استاد، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما جامعه رکنی و شنوندگان عزیز برنامه. انشاءالله هر جایی که شرف حضور دارن موفق و پیروز و سربلند و معید به تأییدات خداوند متعال باشن. انشاءالله با کمال افتخار در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم جناب استاد. در برنامه گذشته به مقدمات شکلگیری جنگ جمل اشاره فرمودید، به این نکته پرداختیم که چرا از بین شهرهای مختلف بصره برای در واقع مرکزیت جنگ جمل انتخاب شد، یعنی عایشه، طلحه و زبیر چرا این شهر رو انتخاب کردن، و نکته دیگر مقدمات لشکرکشی سپاهیان جمل به بصره رو حضرت عالی اشاره فرمودید. در خصوص نامه امیرالمومنین علیه السلام به عثمان بن حنیف که والی بصره بود هم صحبت کردیم و اشاره کردیم به این نامه. حضرت فرمودند که این ستمگران با خدا عهد بسته بودند و اکنون شکستند و به سوی شهر تو روانه شدند. اونها رو به اطاعت از حق و اجرای عهد خودشون دعوت کن و اگر نپذیرفتند با اونها کارزار کن. وقتی هم که نامه حضرت رسید، عثمان بن حنیف ابوالاسعد دوعلی رو به همراه شخصی دیگر نزد اهل جمل فرستاد تا با اونها گفتگو بکنند و به هر حال اونها رو از قصدی که دارن منصرف کنند. اما خب هم عایشه، هم طلحه و هم زبیر این در واقع گفتگوها رو نپذیرفتند، این نصیحت‌ها رو نپذیرفتند. و آخرین جمله‌ای هم که حضرت عالی اشاره کردید این بود که اهل جمل، در واقع سپاه جمل، با اهالی بصره گفتگو کردند و تونستن در این گفتگوها جمعی از یاران بصریان و در واقع کسانی رو که در بصره بودند به سمت خودشون جذب کنند و در لشکر جمل قرار بگیرند. در این حال که امیرالمومنین علیه السلام از مدینه حرکت کردند و در ربضه حضور دارند و قرار هست که به بصره برسند. در خدمت شما هستم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید، مباحث ما در ارتباط با مقدمات جنگ جمل رسید به اینجا که به هر حال ناکثان و پیمان شکنان رسیدن به نزدیکی بصره و اون گفتگوها نصائح مؤثر نیفتاد و و عثمان ابن حنیف ناچار شد به مسافه اینها بره با سپاه بصره که در اختیارش بود. در مقابل هم دو سپاه قرار گرفتن و همونطور که باز اشاره فرمودید طلحه و زبیر و عایشه اینها رفتند نزد مردم بصره و درباره مظلومیت عثمان و هدف خودشون از آمدن به بصره و علت مخالفتشون با امیرالمؤمنین علی علیه السلام سخنانی گفتن که موجب دو دستگی در نیروهای عثمان ابن حنیف شد. بعضی از اونها به طرفداری از اهل جمل برخواستن، بعضی هم خیر، و نهایتاً شد که طلحه و زبیر آغازگر جنگ شدن تو این مرحله و آمدن حمله کردن به سمت سپاه عثمان ابن حنیف. از سمت عثمان ابن حنیف حکیم ابن جبلی که قبلا هم نامش رو عرض کردیم از طرف نیروهای بصره به مقابله برخاست و عرشبت که از ورود اهل جمل به شهر بصره جلوگیری که از زنها هم از بالای بام دارد که سنگ می زدند و مانع می شدند. لذا سپاه طلحه و زبیر و سپاه جمل رفتن به سمت دیگر شهر و چون نتونستن وارد شهر بشن شب رو در اونجا توقف کردن در سمت و سوی دیگر شهر بصره. اون شب گذشت و روز بعد عثمان ابن حنیف و یعنی برای سپاه عثمان ابن حنیف و سپاه جمل مجددن مقابل هم ایستادن و عثمان ابن حنیف شروع کرد به موعظه کردن، سخن گفتن و گفت مگر شما نبودید که با علی علیه السلام بیعت کردید، مردم رو به کشتن عثمان شوراندید، پسران و پسر عموهای عثمان کجا هستند که بیان اونها در واقع باید خونخواه عثمان بشن، وارثان عثمان بر شما مقدم هستند، اما حسد شما نسبت به علی علیه السلام در مورد خلافت شما رو به این کار واداشته و اونها رو قسم داد، گفت شما رو به خدا سوگن از فتنه و جنگ و خونریزی دست بردارید، اما این موعظه هم مؤثر نیفتاد، همچنان طلحه زبیر عایشه اینها بر خونخواهی عثمان پافشاری داشتن و جنگ در گرفت. جنگ سختی بین دو طرف در گرفت، اما نهایت این جنگ این شد که دو طرف راضی شدن فعلا موقتا آتش بس صورت بگیره.
خب
یه صلح‌نامه بین اینها نوشته شد به امضای طرفین رسید بر این که طلحه و زبیر همراهانشون بیان وارد بصره بشن. این اولین شاید لغزشی است که عثمان ابن حنیف به این صورت متأسفانه
بیان وارد شهر
بشن. بله، اینها وارد شهر بشن و عرشبت که اما عثمان ابن حنیف همچنان دارالاماره و مسجد و بیت المال و منبرش در اختیار داشته باشه، اینها کاری به اونجاها نداشته باشن، اما بتونن داخل شهر بشن. خب این نباید عثمان ابن حنیف اینجا فریب به اینها رو میخورد.
عثمان و بصریان در موضع ضعف بودن آیا؟
به هر حال شاید این جهت بوده و اینکه چرا به این مصالحه راضی شد با توجه به نکته هم که پیشتر عرض کردم راجع به عثمان ابن حنیف که خیلی راضی به مقابله نبود و عرشبت که برخلاف اصرار حکیم ابن جبله و اینها شاید روحیاتش شیمادار
خیلی مسالمت‌آمیز بوده بعده.
و همین که اهل جمل بتونن در شهر آزادانه رفت آمد داشته باشن و متعرض برها دیگر نشن، متعرض سپاه و عثمان ابن حنیف و اینها نشن تا زمانی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیاد و درباره جنگ و صلح اون وقت تصمیم بگیرن.
درست.
و خب نتیجه این شد که عثمان ابن حنیف داخل شهر شد، رفت به دارالاماره و متاسفانه به لشکریانش اذن داد، گفت برید به خانهاتون، به میان مناطقتون، قبائلتون برید و مداوای مجروحان بکنید. شهر از نیروی مدافع خالی شد متاسفانه. عجب. تنها عرشبت که تقوا و پاکی و خلوص و اینها کافی نیست، بلکه زیرکی و زمانشناسی هم در یک فرد متقی و مؤمن لازم هست که عثمان ابن حنیف فاقد این جهاد بود. به تعبیر مرحوم استاد پیشوایی در کتاب ارزشمند تاریخ اسلامشون جلد دوم که حوادث بعد از رحلت پیامبر رو ایشون مطرح میکنه، در بحث جنگ جمل میفرماد که دو سه تا ویژگی هست برای خواص حق طلب که اینها باید اولا در مواقع بحرانی شتاب در دفاع از حق داشته باشن، بصیرت داشته باشند، تیزبینی در جلوگیری از فتنه داشته باشند و پرهیز از ساده اندیشی داشته باشند، که عثمان ابن حنیف از هر سه ویژگی بی بهره بوده متاسفانه. در اینجا نوع ساده اندیشی کرد و کوتاهی کرد، سهل‌انگاری کرد. و به هر حال طلحه و زبیر وارد بصره شدند، چند روزی به همه منوال گذشت. بعد اینها با خود گفتند که اگر ما صبر کنیم امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیاد وارد بصره بشه، کار از دست ما عملا خارج خواهد شد و اجازه نخواهد داد که کار با این وضعیت پیش بره. لذا به بهانه خونخواهی عثمان و برکناری امیرالمؤمنین از خلافت، به این سو و آن سو نامه نوشتن و چند قبیله رو با خودشون همراه کردن، قبائل ازد و وبه و قیس عیلان و بنی حنظله و به خصوص قبیله تمیم که قبیله مهم و پرجمعیتی بوده، اونها رو تونستن خیلی خوب با خودشون همراه کنن. و وقتی که مطمئن شدن که نیروی کافی در اختیار دارن، در یکی از شبها که میگن شب سردی بوده، شب طوفانی بوده، بارانی بوده، افراد مسلحشون رو به گونه‌ای که شناخته نشن هنگام نماز صبح آوردن مسجد بصره. عثمان بن حنیف از همه جا بیخبر آمد به مسجد و خواست بره به محراب مشغول نماز بشه که ناگهان همین افرادی که طلحه و زبیر آماده کرده بودن اومدند و کنار زدن عثمان بن حنیف رو، به مانع نماز شدند و زبیر رو بردن به محراب که اقامه نماز بکنه. در نقطه مقابل محافظان عثمان ابن حنیف آمدند و همطور نگهبانان بیت المال هم که از ماجرا با خبر شدن اومدن به مسجد و زبیر رو از محراب زدن کنار و عثمان ابن حنیف رو بردن به محراب که ارشاد که ایشون نماز رو بخونه. و مجددن طرفداران برحال عایشه و طلحه و زبیر و اهل جمل این رفتن عثمان بن حنیف رو کنار زده. هم در این گیرودار انقدر این طول کشید که نزدیک طلوع آفتاب شد، مردم صدا زدن که
نماز داره
قضا میشه، اصحاب پیامبر از خدا نمیترسید، آفتاب طلوع کرد. میگه این باعث شد که زبیر رفت وایستاد به نماز و غلبه کرد. قصه زبیر بر اینها و نماز رو خوندند و بعد جناب زبیر فرمان داد به افرادش که عثمان بن حنیف و نگهبانانش رو دستگیر کنید. و رفتند و عثمان بن حنیف رو گرفتند و تا سرحد مرگ میگه کتکش زدند و موهای سر و صورت و ابرو و مژگانش رو کندند. نه این که تراشیدند، کندند، یعنی با شکنجه او رو چه کردند. و بعدش هم او رو با 70 نفر از نگهبانان فرستادن نزد عایشه. عایشه نگاهش که به این افتاد به عبان ابن عثمان، فرزند عثمان ابن عفان، عثمان خلیفه،
بله،
به عبان، به او دستور داد که عثمان ابن حنیف رو به قتل برسان. اینی که عایشه گفت، عثمان ابن حنیف چون امیرالمؤمنین، حالا عرض خواهم کرد، از مدینه که خارج شد به سمت بصره، به جای خودش سهل ابن حنیف برادر عثمان ابن حنیف رو در مدینه به جای خودشون قرار دادن. عثمان ابن حنیف از این استفاده کرد، گفت که ای عایشه، ای طلحه، ای زبیر، به خدا سوگند اگر من رو بکشید، برادرم سهل ابن حنیف که در مدینه به جای امیرالمؤمنین والی شهره، انتقام و خون من رو از خانواده ها و بستگان شما که در مدینه ان خواهد گرفت و کسی از شما رو زنده نخواهد گذاشت.
خب
اینو چه گفت؟ میگه عبان ترسید، گفت که به اصطلاح رهاش کنید، من از ترس شمشیر برادری سهل نمیتونم این رو به قتل برسانم. و بعد دارد که عایشه به زبیر پیغام فرستاد که محافظان و نگهبانان رو بقید عثمان محنیف رو ولش کردن، رفت به سمت امیرالمؤمنین که حالا عرض خواهیم کرد.
خب
خدمت حضرت، اما نگهبانان رو، ناجوان مردان محافظان رو به فرمان عایشه به قتل رساندن. دارد که 70 نفر از اینها رو سر بریدن. به مباشر قتل اینها هم عبدالله ابن زبیر بود.
عجب.
یکی از جنایات عبدالله ابن زبیر این که مباشرت در قتل حداقل 70 نفر از این نگهبانان بیت المال که تقصیرم نداشتن، بندگان خدا به هر حال نگهبان بودن برای بیت المال مسلمین. خلاصه شبانه رفت سراغ این نگهبانان، این حالش کرد. بعد دیگر نگهبانانی که حاضر نبودند غیر از این 70 نفر که بیت المال واگذار بکنن، سراغ اونها هم رفت و عرض شد که اونها مقاومت کردن، گفتن تا امیرالمؤمنین سلام الله علیه به بس